عوامل شادی در اسلام. عوامل شادی، شماره 12، مسافرت کردن.
صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین و لعنت الله الدائم علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین آمین یا رب العالمین. یکی دیگر از عوامل شادی در زندگی انسان ها که در واقع باعث نشاط و انبساط خاطر آدمی می شود، مسئله سفر هست، یا همون مسافرتی که ما در فارسی نام می بریم. یعنی کلمه عربیش میشه از سفر، کلمه فارسیش در واقع میشه همون مسافرت کردن. در مورد مسافرت در قرآن کریم و در احادیث و روایات مطالب فراوانی نقل شده. چگونه مسافرت کردن، کجا رفتن، کجا نرفتن، با کیا رفتن، با چه کسانی نرفتن، چه اعمالی رو انسان در مسافرت انجام بده، چه اعمالی رو در مسافرت انجام نده و مواردی از این دست در بحث سفر که یکی از زیر مجموعه های بحث شادی هست، این مطالب به وفور ذکر شده. چون بنابر بحث ما بنابر اجمال هستش، در اینجا هم سعی میکنیم که مجملن پیرامون این مطلب صحبت بکنیم. اول برای اینکه سخنمون و کلاممون نورانی بشه، به نور ائمه اطهار صلوات الله علیهم اجمعین و همچنین پیامبر رحمت، از پیامبر بزرگوارمون صلی الله علیه و آله و سلم حدیثی رو نقل میکنیم که اون بزرگوار فرمودن که مسافرت کنید، سافرو تصحو. یک نکته ای رو من اینجا عرض بکنم، اول معنای این حدیث رو بگم، بعد اون نکته رو خدمت دوستان عزیز و ارجمندمون، برادران و خواهران و هر کسی صدای ما رو میشنوه، این مطلب رو تذکر بدیم که خوبم هست، تذکر اعتقادی هم هست. حضرت میفرماین که سافرو تصحو، یعنی مسافرت کنید تا سلامت باشید، تندرست بمانید، سلامت بمانید، تندرست بمانید. این جمله رو بهش میگن از نظر ادبی جمله شرطیه، یعنی شما یک شرطی داری، یک جزای شرط داری. شرط اینه که سافرو، مسافرت بکنید تا چی بشی؟ تصحو، تا اینکه تندرست بمانید. جزای شرط شما تصحو هستش. احادیث مانند این حدیث از لسان ائمه اطهار صلوات الله علیهم اجمعین داریم که جمله جمله شرطیه است، مانند صومو تصحو، روزه بگیرید تا تندرست بمانید، تا سلامت باشید. اینجا یک اشکالی در واقع در افکار بعضی از کسانی که این گونه احادیث رو میخونند یا به وجود میاد یا وجود داره و تفکری شاید نکردن برای رفع کردن این اشکال، و این خودش یه موزل اعتقادی رو به وجود میاره. و اون اینه که میگن پیغمبر فرموده صومو تصحو، روزه بگیرید تا تندرست بمانید. ما که روزه میگیریم که زخم معده گرفتیم، روزه میگیریم تورم معده ایجاد شد، روزه گرفتیم مریض شدیم. یا مثلا در همینجا که شما میبینید که سافرو تصحو، مسافرت کنید تا تندرست بمانید، اینجا پیغمبر جمله شرطیه رو فرمودن. حالا یه دیگه میگه آقا جون ما رفتیم مسافرت اومدیم بدتر شد حالمون یا مریض شدیم. اینجا یک مطلبی رو باید دقت کرد. در جمله اول و حدیث اول که حضرت می‌فرمایند صومو تصحو، روزه بگیرید تا تندرست بمانید، این روزه گرفتن رو حضرت به افراد صحیح و آدمایی که سالم هستن داره دستور میده، با احادیث دیگری که ما جای دیگه داریم که بر افراد مریض روزه گرفتن واجب نیست، این حدیث قید میخوره. بعد افراد مریض از دایره این حدیث خارج میشن، افراد سالم باقی میمونن. خطاب حضرت با افراد سالم، یعنی شما که افراد سالم هستید روزه بگیرید تا سلامت هستید، تا همچنان تندرست بمانید. اما اگه کسی تورم معده داشت، اصلا روزه گرفتن چه بسا براش خوب نیست، نباید روزه بگیره. این روزه میگیره تورمش تبدیل به زخم معده میشه، بعد میگه پیغمبر اشتباه کرده، نعوذ بالله. نه، پیغمبر درست گفته، ولی به تو نفرموده. پیغمبر تو رو قبلا فرموده که و علل مریض حرجون، تو بیا برو کنار از این دایره، تو مستثنایی. بعد تویی که سالم هستی سوم و تسهو، تو روزه بگی تا تندرست باشی. پس منی که مریض هستم اصلا روزه گرفتم برام خوب نیست، مشمول این سخن و حدیث پیغمبر واقع نمی شدم. باید حواسم جمع باشه. در مسافرت کردن هم همینطوره. لذا خیلی به این مطلب دقت نمی کنن. خیلی خیال میکنن روزه رو پیغمبر مطلق فرموده. همه احادیث نرفتن بخونن که، همه احکام رو نخوندن که، همین یک جمله رو میگیرن، میان روزه میگیرن. مریض یک مریضی خفیی دارن، اون خفیشون تبدیل به جلی میشه، آشکار میشه، بدتر میشه. میرن دکتر، دکترم اگر تدین درست حسابی نشه بشه میگه اصلا روزه چیه شما داری میگیری، برای چی روزه گرفتی؟ اینم میاد و از اون اعتقادش خدای نکرده برمیگرده، میگه روزه اصلا چی بود پیغمبر فرموده، ما اون زمانا بوده. میگه آقا الان علم پیشرفت کرده، روزه برای چی شما گرفتین، نمیتونین کارو بکنین فلان. نمیگه که شما مریض بودی اصلا روزه گرفتن به حرام بوده، ما نباید روزه میگرفتی، شما روزه گرفتین مشمول این فرمایش پیغمبرم نبودی، چون براتم بد بوده، خوب نبوده، بر مریضیت افزوده شده، در بیماری اضافه شده، زمان بیماری طولانی تر شده، زمان درمانش هم طولانی تر شده، یا بیماری کوچک شما به بیماری بزرگی تبدیل شده، یا اینکه بیماری خفی شما به بیماری آشکاری تبدیل شده. باز این دست، این مطلب رو دقت کنید. در مسافرت کردن هم به همین صورته. سافر و تسهو، این شامل کی میشه؟ شامل اون کسی که می تواند مسافرت بکند، نه اون کسی که مسافرت کردن براش خوب نیست. پیغمبر خطابش با اونه، چون با احادیث دیگه اون افراد رو باز مثل همه احادیث که عرض کردیم از این دایره مسافرت خارج میکنه. کسی که اصلا مسافرت کردن براش خوب نیست، هوا به هوا شدن، آب به آب شدن براش خوب نیست، بچه که تازه به دنیا آمده مسافرت کردن مثلا براش خوب نیست، آب به آبش نکنین تا 30-40 روز تا این بچه یه جونی بگیره، خود شما هم دارید بچه قنداقی مثلا 3 روزه رو هم دارید میبریش مسافرت، این بچه مریض میشه، پیغمبر هم عجب فرمایشی فرمودن، فرمودن سافر و تسهو، مسافرت کنید تا تندرست بمونید. ما بچه رو بشمونید مریض شد که آقا پیغمبر بچه رو نگفت، فرموده اون کسانی که میتوانن مسافرت بکنن، اونایی که نمیتونن از این قاعده فعلا خارجن تا دستور براشون برسه که رسیده که اینا چند دسته میشن چیکار باید بکنن. اونی که سالمه و میتواند مسافرت بکنه، پیغمبر میفهمد برای اینکه این سلامت ادامه داشته باشه روحن و جسمن سافر و تسه، مسافرت کنید تا تندرست بمانید. حدیث بعدی، مسافرت کنید تا روزی کسب کنید، راکت نباشید یه جا، در یه جا قدم رو یعنی در جا نزنید. ممکنه تو این شهر کار خبری نباشه، شهر دیگر، شهرک دیگر، محله دیگر. چون مسافرت حالا تعریفم میکنیم ها. ببینید حدیث سوم، مسافرت کنید تا سالم بمانید، علتی در شما به وجود نیاد روحن و جسمن. ببینید این سه حدیث رو دقت کنید با اون مقدمه که من عرض کردم. خب حالا مسافرت یعنی چی؟ مسافرت اون تعریفی که در ذهن من و شما هست اون نیست اصلا، که ما مسافرت 1000 کیلومتر باید بپیماییم، نه، 500 کیلومتر باید بپیماییم، نه، 100 کیلومتر حتما باید بپیماییم، نه، مسافرت کردن از یک نقطه ای به نقطه دیگر را بهش میگن سفر کردن، مسافرت کردن. که البته این نقطه ای که ما ابتداءاً شروع میکنیم ازش سفر میکنیم، حرکت میکنیم، میریم به نقطه دیگه، اون نقطه دیگه برای ما در واقع یه نقطه ای باشه که یا اونجا رو ندیده باشیم، یا کم دیده باشیم، یا کم موفق بشیم اونجا رو ببینیم، و یه مقدارم همچین بگینگی با این نقطه اول یه تفاوت‌های جغرافیایی داشته باشه. اینو بهش میگن مسافرت کردن. امروزه با شهرهای بزرگی که ما داریم، از یک طرف شهر به طرف دیگر شهر وقتی شما حرکت میکنید خودش یک مسافرته، ولذا چون ما توجه نداریم قول و قرارهامونم بر همین اساس همواره داریم بار میکنیم. یعنی میگیم آقا من در تهران زندگی میکنم، یک بلاد کبیر است به قول حضرت امام رحمت الله علیه، یعنی شهر بسیار بزرگه، کلان شهره. خب من از این نقطه حرکت میکنم میام نقطه دیگه، میام بعدش هم فلان کار و فلان کار و فلان کار و فلان کار رو انجام میدم. ایشون حرکت میکنه از این نقطه میره نقطه دیگه، 3 ساعت در راه هستش. چون با این طرز فکر حرکت کرده که من جایی نمیخوام برم، درون شهر میخوام از این نقطه برم به اون نقطه، این که مسافرت نیست. اگر میخواستم برم شهر دیگری، از تهران بروم قم، از تهران بروم کاشان، از تهران بروم مثلا اصفهان، این مسافرت بود. خودم رو برای اونجا برای یک سفر آماده میکردم. چون در درون شهر خودشو برای این رو مسافرت نمیدونه و برای این سفر خودشو آماده نمیکنه، ولذا وقتی حرکت میکنه میاد یک کوبیدگی، یک له و لوردگی در خودش احساس میکنه، به اون کارهای دیگرش هم چه بسا به طور ناقص میرسه یا اصلا نمیرسه و نمیدونه موزل از کجاست. موزل از اینجاست که تو اگر از اینجا میرفتی قم 1.5 ساعت طول میکشید، داخل شهر از این نقطه به نقطه دیگه حرکت کردی 3 ساعت طول کشیده، 2 برابر قم تو مسافرت کردی. برنامه تو باید بر این اساس حالا بچینی، یعنی جسم تو بر این مبنا آماده بکنی که چقدر میخوای حرکت بکنی و کجا بری. تو آماده نکردی جسمت، جسمت آمادگی از نظر روحی هم آمادگی نداشتی، از نظر فیزیک جسمی هم آمادگی نداشتی، ولذا به کارهات نرسیدی، یا مریض شدی، یا یه دوچار یه نوع افتادگی شدی که حالا یه روز بعد استراحت بکنی. پس ببینید مسافرت کردن از یک نقطه به یه نقطه دیگری در شهرهای بزرگ کنونی که اصطلاح عربیش بلاد کبیر است یا اصطلاح فارسیش کلان شهر بهش گفته میشه، چه در خارج چه در داخل، که حالا در داخل همین شهر تهران خودمون و شهرهای دیگه هم حالا همینطور بهش اضافه خواهد شد. این از یه نقطه ایش که شما میری یه نقطه دیگه، مخصوصا داخل این شهر تهران یا هر کلان شهر دیگری که حتی در یه نقطه داره باران میاد، یه نقطهش داره برف میاد، یه نقطه اشهر هم هیچی نمیاد، هوا خشک خشک، یعنی شهر اینقدر بزرگ شده، شما 3 نقطه آب و هوایی دادی. خود این حرکت کردن داخل این شهر میشه مسافرت دیگه. وقتی شد مسافرت مشمول این احادیث هم واقع میشه. اما حالا هرچی این نقاطی که ما حرکت میکنیم آب و هواش به طور کلی تفاوت داشته باشه، از نظر جغرافیایی به طور کلی تفاوت داشته باشه، صحنه‌های موهبتی از جانب خداوند بیشتر داشته باشه، دارای نعمت‌های بیشتری از جانب خداوند متعال باشه به نوعی، خب این مسافرتش دلچسب تر و جذاب تر خواهد بود. مسافرت ها در چند دسته تقسیم میشن. یک، مسافرت تفریحی است. مسافرت های تفریحی هم باز خودشون به 2 دسته الف و ب تقسیم میشن. مسافرت های تفریحی نوع الف مسافرت هایی هستن که بهش میگن مسافرت های معصیت، اصطلاحا بهش میگن مسافرت های معصیت. چه نوع مسافرتیه؟ اون مسافرتی است که رضایت پروردگار درش لحاظ نمیشه. این بهش میگن مسافرت معصیت. شما از اول این مسافرت تا آخرش که داری مسافرت میکنی تصور میکنی که داری روحت رو پرورش میدی و انبساط خاطری در خودت ایجاد میکنی، ولی چون دائما در حال نافرمانی پروردگار هستی، این شادی یک شادی کاذبه. هیچگاه این شادی راستین و درست برای شما و صحیح نیستش. یه شادی کاذب. سفرهای معصیت مثل چی؟ مثل اینکه فرزندی در خانواده بدون اجازه پدر و مادر خودش و با ناراضی بودن اونها مسافرت بکنه، یعنی اونها ناراضی باشن این مسافرت بکنه بره سفر، این سفر معصیت. از نظر فقهی هم میدونید که مسائل خاص خودش رو داره، یعنی باید در این سفر اگه ماه رمضان باشه حتما روزش رو باید بگیره، نمیتونه دیگه بگه چون مسافرم روزامو میتونم بخورم چون سفر معصیت. اگر نماز بخواد بخونه دیگه نمیتونه نماز شکسته بخونه، باید نماز رو تمام بخونه. یک مسائل فقهی هم داره که مورد بحث ما نیست. یا مثلا مردی بدون اینکه خرجی به خانوادش بده خانوادش رو رها میکنه میره مسافرت، که اینم البته یه نوع مسائلی داره خاص خودش، ممکنه مثل نوع اول مسائل فقهی بار برش نشه اما خاص خودش، به هر حال سفر معصیت. خانوادش رها کرده بدون اینکه به خانوادش بگه و خرجی برای خانوادش بذاره میره مسافرت، خیال میکنه خودش داره خوش میگذره، اینجا بچه‌هاش معلوم نیست چجوری دارن تربیت میشن، خانومش داره چیکار میکنه، خانوادش دارن چیکار میکنن، هیچ. یا یه کسی برای انجام کارهای خلاف شرع میره مسافرت، که این هم سفر معصیت هستش، که اینا هر کدوم یه احکامی هم در فقه دارن مورد بحث ما نیست. اجازه بدید من چند تا حدیث در این زمینه براتون بخونم که حتی ائمه سلام الله علیه اجمعین در این موارد هم برای ما دستوراتی گذاشتن، خیلی جالب. امام علی علیه السلام میفرمایند که انسان نباید به سفری رود که میترسد در آن سفر به دین، به دینش یعنی به اعتقاداتش و به نمازش لطمه ای وارد آید. اگه میترسه یه جایی میره که به نمازش و به دینش لطمه وارد میشه، حضرت امیر سلام الله علیه میفهمن که چنین سفری رو انجام ندهد. حتی یکی از امام صادق علیه السلام سوال میکنه که یا ابن رسول الله من در یه سفری میرم که اونجا نیاز پیدا میکنم غسل بکنم و جز برف یا یخ چیزی پیدا نمیکنم برای غسل کردن. حضرت می‌فرمایند که در اینجا موضوع ضرورت در میان است و باید به قاعده ضرورت عمل کنی، اما ما به تو میگیم اگر که لازم نیست به چنین جایی که به دین خودت اینجوری لطمه وارد میکنه که تو مجبور بشی با آب سرد، یخ و یا اینکه مثلا برف بیای غسل انجام بدی، برف رو آب بکنی، حالا به نحوی غسل انجام بدی، اینقدر مشقت بکشی، اگه لازم نیست به این سفر نرو. حالا در این زمینه احادیث بسیاره ذیل این موضوع که سفرهایی که انسان مسلمان از اونها نهی شده است، که من یکی دو مورد برای شما خوندم که ببینیم که یه همچین چیزی داریم. سفر نوع ب در قسمت سفرهای تفریحی سفر مباح هست. سفر مباح یه سفری که معصیت نیست، سفرش نافرمانی خدا درش نیست، ولی کار خیر و خوب و الهی هم درش انجام نمیشه، نه این طرفیه نه اون طرفی، خیر و برکتی هم توش نیست، این هم سفر مباحه. حالا سوال میشه که آقا انجام این سفر چطوره؟ انجام این سفر فضیلت و پاداشی از نظر شرعی درش نداره. اگر از نظر روحی سفری که معصیت نمیشه انسان رو انبساط خاطر در انسان ایجاد کنه، شادی در انسان به وجود بیاره، مشکلی نداره، بره انجام بده. یه جیم هم داریم در این قسمت سفرهای تفریحی، قسمت جیمش این هست سفری که در مسیر الهی باشه، مانند کسی که از شهری مسافرت میکنه به شهر دیگر برای فراگیری دانش، میره فلان دانشگاه یا درس بده یا درس بخونه. این بنده خدا هر روز از اینجا با ماشین خودش یا ماشین عمومی حرکت میکنه میره یا یه چیزی یاد بگیره یا یه چیزی یاد بده، لازم هم نیست حتما دروس دینیه باشه. شما میدونید دروسی که جامعه بهش نیاز داره کم از دروس دینی و الهی نیست، یعنی واجب کفاییست از نظر فقهی جامعه دروسی که بهش احتیاج دارن در اون دروس در اون جامعه تدریس بشه و مردم همه برن یاد بگیرن. مثلا اگر جامعه اسلامی مهندس کشاورزی نداره، شما میدونید از نظر فقهی واجب کفاییه همه برن اسمشون میسن برای مهندسی کشاورزی. اگر به تعداد 10 نفر نیاز هست تو این جامعه مهندس کشاورزی، مثلا اون 10 نفر که تکمیل شد دیگه از اونجا واجب کفایی ساقط میشه، دیگه لازم نیست کسی بره بخونه. اگر رفت خون دیگه مباهه، کار ثواب نیست، ولی تا این 10 نفرش که میرن اقدام میکنن پاداش هم میگیره. این قسم سوم از مسافرت‌های تفریحیه، یعنی سفری که در مسیر الهی باشه و شاید این که نوعی هجرت هم این نوع مسافرت به حساب بیاد، یعنی این سفر الهی شاید نوعی هجرت هم باشه که در قرآن ازش نام برده، مثلا هاجرو، کسایی که هجرت کردن. هجرت هم شما میدین چند نوع دیگه، یه وقت انسان به خواست خودش هجرت میکنه، یه وقت مجبوره که ما در فارسی یا در عربی بهش میگیم تبعید، یعنی کسی مجبور از این شهر، سلطانی، پادشاهی، رئیس جمهوری، کسی بهش گفته حتما شما باید بری شهر دیگه، اینجا حق نداری بمونی. اینا یه نوع هجرت بهش میگن، مسافرت هم بهش میگن. پس در واقع هجرت ها هم در دل مسافرت ها جمع هست. از هر مسافرتی، هر هجرتی ما در واقع میتونیم بگیم مسافرت هم هست، اما هر مسافرتی ممکنه هجرت باشه، ممکنه هجرت نباشه. خب این سه نوع مسافرت تحت نوع کلی اول ما که مسافرت های تفریحی است ذکر میشه. مسافرت نوع دوم از مسافرت های کلی مسافرت کاری است. مثلا شما برای تجارت و کار و کسبت مجبوری که مسافرت بکنی، سفر میکنی، میری مسافرت. این نوع مسافرت هم دقت داشته باشید، مثلا مانند مسافرت اول که تفریحی هست و تفریحی بود، ممکنه یه نوع خستگی بیشتری به همراه داشته باشه، چون میدونید هر سفری خستگی به همراه داره. گیرم ما باید سفری رو انتخاب بکنیم که دارای خستگی کمتری باشه و انبساط خاطر بیشتری در انسان ایجاد بکنه. این دقت داشته باشید. اما حالا داریم تقسیم سفرها رو میگیم. مسافرت نوع دومی مسافرت کلیه که بهش میگن مسافرت کاری، برای تجارت و کار کسب میره. این نوع مسافرت هم میتونه خستگی به همراه داشته باشه، سود و منفعت هم میتونه به دنبال داشته باشه. اگر انسان برای نیت، یعنی به نیت کسب و تجارت بره، میدونید نه تنها سود مادی به دنیا به دنبال خواهد داشت، بلکه سود معنوی هم به دنبال داره، یعنی دارای پاداش هم هست. چون هر کسی بلنش صبح از خواب، چه داخل شهر خودش چه در شهر دیگه، به دنبال کسب روزی باشه، میدونید یه نوع هجرت و جهاد در راه خدای تعالی است. و قبلا هم براتون خوندیم که کسی که این گونه مسافرت ها رو انجام میده برای کسب روزی، اگر از دنیا بره یه نوع شهید هستش. اینو قبلا هم ما برای شما خوندیم. سوم از نوع کلی مسافرت، مسافرت اجباریه. مثلا شما به واسطه از دست دادن عزیزی در شهر دیگری مجبور هستی که مسافرت بکنی. در یک موقعیتی، در یک دانشگاهی در شهر دیگر اونجا قبول شدی، مجبوری مسافرت بکنی، از روی خواسته درونی خودت، اینکه خودت بخوای مسافرت نمی کنی. حالا اینا رو میخوایم نتیجه بگیریم که عرض میکنیم ها، که به این صورت داریم. مسافرت های اجباری چون خلاف خواست و اراده انسانه، من خواهش میکنم اینا رو خوب دقت بکنید، ما در نتیجه بحث شادی رو میخوایم نتیجه بگیریم، ببینید آخرش هم میخوایم چه نتیجه بگیریم. این نوع مسافرت که مسافرت اجباری نامیده میشه، چون خلاف خواست و اراده انسانه، یعنی به نوعی به انسان تحمیل میشه، لذا خستگی زیادی به همراه داره. انسان همواره آدم خسته ای هست، مگر اینکه یه نوع عادتی براش پیش بیاد عادت بکنه. سوء تغذیه انسان دچار میشه، نکات جالبی است اینا داریم عرض میکنیم. ببینید برای ضد اینها زودی باید ما دست به کار بشیم. اگه دوچار این نوع مسافرت میخوایم بشیم یا شدیم، بدونیم چه مسائلی توش داره، زودی پادزهر اینها رو به کار ببریم. خستگی، سوء تغذیه، آب به آب شدن، اصطلاح عوام هست. آب به آب شدن یعنی که ما در این شهر الان زندگی میکنیم، به آب تهران عادت داره مزاج ما. شما وقتی بری قم، مزاج شما به آب قم عادت نداره، ولذا بعد از یه مدتی سنگ کلیه میگیری، ولی اهالی قم سنگ کلیه نمیگیرن. دقت بکنید، اینا خودش بحث پزشکی داره ها. آب به آب شدن یعنی این. هوای شهری مرطوبه، هوای شهری خشکه. شما از هوای خشک میری به هوای مرطوب، اینو بهش میگن هوا به هوا شدن. شما ریه شما برای هوای خشک عادت کرده، رفتی تو هوای مرطوب اذیت میشی، یا بالعکسش اذیت میشی. لذا باید قبل از این گونه مسافرت ها انسان برای اینکه اون عوامل منفی، خستگی، سوء تغذیه، مریض شدن، نه سراغ آدم نیاد، آدم حواسش جمع باشه چه کار بکنه. ولذا ببینید پیغمبر میفهمن که اگر مسافرت کردی از یه شهری، نه داخل کلان شهر، از یک شهری به شهر دیگر، یعنی مسافرت درون شهری نداشتی، برون شهری داشتی، از یه شهری به یه شهر دیگه وقتی مسافرت کردی، میفرماید که دو تا کار رو انجام بده. یکی این که بلا فاصله که رسید تو اون شهر، اول کاری که میکنی یه مقدار از آب اون شهر رو قبل از این که چیزی بخوری بخور، آبش رو. دوم این که یه مقدار کمی، به قول ما ها سر انگشت مثلا سبابمون یا مثلا نوک قاشق چایخوریمون، خاک تمیزی رو از اون شهر پیدا کن، درون یه مقدار آب، یه استکان آب حل کن بخور، که مزاج تو رو عادت بده به آب و هوای اون شهر. اینا رو برای چی پیغمبر میفرماید؟ همه برای اینه که شما از مسافرتت لذت ببری. مسافرت برای شما خستگی و سوء تغذیه و یه نوع عذاب بالاخره نداشته باشه. این نوع مسافرت اجباری دیگه چه عوامل منفی داره؟ معذب بودن انسانه، دوری از وطن هست، فراق، جدایی، کوفتگی بدن هست، کسالت روحی رو به دنبال داره. اینا چیزاییه که در مسافرت اجباری مطرح میشه. صلواتی محبت بکنید. شارع مقدس خیلی جالبه که مسافرت‌های اجباری رو یکی از دو عذاب زندگی انسان ذکر کرده. میگه مسافرت‌های اجباری یکی از دو عذاب زندگی برای آدم. خیلی جالب. ببینید چقدر قشنگ مطالب و ریز و ظریف شارع مقدس بیان کرده. میفهمد یا مسافرت اجباری تا اونجایی که میتونید نکنید. اما اگر واقعا به معنا و مفهوم خودش اجباریه، یعنی باید برید، از اون قبلش کمربندتون رو ببندید، بدونید که این مسافرت یکی از دو عذاب زندگی شماست. حالا اون یه عذاب دیگه‌ش چیزای دیگه میتونه باشه که حالا مورد بحث ما نیست، وگرنه نام می آوردیم. این یه عذاب همینه که مسافرت اجباری داری می‌کنی. این عوامل منفی که بعضی ما شمردیم و اینا رو به دنبال داره. در مسافرت‌های اجباری دو مطلب میتونه باشه. یکی این که همین گونه من دارم میرم، مسیر الالله نیست، مسیر الهی نیست، دانشگاه قبول شدم دارم میرم، خب. اما یه وقت هستش مطلب دومش اینه که من تبعید شدم به یه شهری، مجبور اینجوری شدم که برای رضای خدا، مثلا در راه خدا من تبعید شدم به فلان شهر، یا مجبورم برم فلان شهر. عرض کردم اینو میگن یه نوعی هجرت. این نوع مسافرت اجباری درسته که خستگی، کوفتگی، عرض به خدمتون این که کسالت روحی، همه اینا دوری از وطن رو به دنبال داره، اما فضیلت زیادی هم داره. در قرآن این نوع مسافرت ها یه مسافرت با فضیلت و با پاداش و ثوابی ذکر شده، بهش میگن مسافرت الهی، در مسیر الهی، در مسیر رضای پروردگار. فلذا مسافر این گونه مسافرت ها باید بدونه چون مسافرتش در مسیر الهی هستش، این اول برای خودش جا بندازه. وقتی اینو جا انداخت، تحمل مصائبی که در طول این سفر براش پیش میاد بسیار ساده تر و به نوعی براش لذت بخش هم هست. خود این میتونه تبدیل به یک عامل شادی هم براش بشه، مثل تبلیغ برای دین، مثل تبعیدهایی که عرض کردیم، مثل اون مسلمانانی که زمان صدر اسلام رفتن مجبور شدن ترک کنن دیار خودشونو برن حبشه و پادشاه حبشه هم اونجوری باشون رفتار کرد، یه مدتی موندن و بعد بالاخره مشرکین اینجا ضعیف شدن، نه آمدن دوره به شهر و دیار خودشون. حالا من چند تا حدیثم در این زمینه برای شما میخونم که ذهنتون خسته نشه، بعد انشالله ادامه بحث رو پی میگیریم. ببینید در زمینه مسافرت‌های اجباری پیامبر رحمت صلوات الله علیه و آله می‌فرمایند که مسافرت کردن، یعنی این گونه مسافرت‌ها بخشی از عذاب است. وقتی در بعد پیغمبر می‌فرمایند که هرگاه فردی از شما در این گونه سفرها قرار گرفت، سفرشو هر چی تونه زود به پایان برسونه و بلافاصله نزد خانواده خودش برگرده که دوچار افسردگی نشه، مسائل روحی به مسائل روحی دوچار نشه از نظر روانشناسی. بعد حضرت در حدیث دیگری می‌فرمایند که این گونه مسافرت ها بخشی از عذاب است. انسان در آن مسافرت از قضا و آب و خواب خود می افتد. خیلی جالبه واقعا. ببینید مسافرتی که رو اجبار باشه با روح انسان سازگاری نداره و خلاف شادی. بعد حضرت می فهمد پس هرگاه فردی از شما به هدف خود از مسافرت در این گونه مسافرت ها دست یافت، زودی برگردید، نمونید، چون این افسردگی براتون میاره، رنجش خاطر براتون میاره. خب مسافرت برای این که انبساط خاطر داشته باشه، انسان یه آرامش خاصی داشته باشه، چه کار بکنه؟ امام صادق علیه السلام میفهمند که مسافرت خودتون رو همیشه با صدقه دادن آغاز بکنید. هرگاه خواستید بیرون برید از خانه برای مسافرت، صدقه بدید. چرا که با صدقه دادن سلامت سفر خودتون رو میخرید. دیگر از کارهایی که انسان باید در مسافرت انجام بده چیه؟ ببینید همه رو شارع مقدس بیان فرموده. حضرت لقمان علیه السلام به فرزندش آداب مسافرت رو میآموزه، مطالبی رو به فرزندش میگه خیلی جالبه. میگه فرزندم با یه سلاحی مسافرت کن، یک سلاحی همواره همراهت باشه، کفش درست پاد کن میخوای مسافرت بری، لباسی که تو رو بپوشونه بر تنت بکن در هر مسافرتی، اگر جایی میخوای بایستی اتراق بکنی در بین راه، یه چادری با خودت بردار ببر که این کار رو انجام بدی، حتما فرزندم یک ظرف آبی همراهت باشه. خیلی عجیبه آقایون، واقعا عجیبه. ببینید مطلب مال چند هزار ساله پیشه، لقمان قبل از صدر اسلام بوده. خیلی عجیبه، چه چیزایی رو ما داریم؟ یه ظرف آبی حتما همراه خود دار. این برای همون آب به آب شدنه که عرض میکنم، که آب همواره یه مدتی آب رو بخوری، آب شهر خودتو، تا مزاجت عادت بکنه. حتما مقداری نخ همراه خودت ببر، اگه لباست پاره شد بتوانی خودت این لباستو بدوزی، سوزن همراه خودت ببر، وسایل مسافرتتو تا اون حدی که نیاز اولیه هست کامل کن همراه خودت، فرزندم مقداری دارو همراه خودت ببر که اگه بیمار شدی از دارو استفاده کنی، و همراهانی با خودت بردار در مسافرت، با همراهی حتما مسافرت دارو که اگر اتفاقی برات میفته، خدای نکرده مردی، همراه زنگ بزنی، چه خودت مردی که نمیتونی تلفن بزنی که، همراه زنگ بزنی آقای مرد، جنازه‌ش هم اینجاست، منم تنها نمیتونم بلندش کنم، سنگین هم هست، بیاییم با هم دیگه بیاریم شهرم. اگر مریض شدی یه نفر زیر بالتو بگیره باشه اونجا همراهت بشه، بری ببرت پیش طبیبی دکتری و الاخر کارهای دیگه که پیش میاد، در اولویت اول حتما یک همسفر برای خودت انتخاب کن. بعد دستور میده به فرزندش که حتما حتما با همسفرهای خودت سازگاری نشون بده، مگر در یک جا با اینها سازگاری نشون نده. اونجایی که پای معصیت خدا پیش میاد اونجا با اینها ناسازگار باش. در بقیه جاها امروز حالا یه غذایی پختن مورد میل تو نیست، تو مسافرت اب نداره، تو بشین نونشو بخور، یا خود گوشه غذاشونو بخور، یا خود نون و ماستشو بخور. ناسازگاری نکن، اخم و تخم نکن که این چه غذایی حالا پختید. زهر مار نکن سفر رو به کام دوستان خودت. فقط جایی که معصیت هست تو کنار بکش، باشون ناسازگار باش. در جای دیگه باهاشون بساز. نشستن اونجا حالا میخوان یه جای اتراق کنن، در بین را 5 نفرن، 4 نفرن، 3 نفرن، همه میگن آقا اینجا وایسیم. تو نگو نخیر بنده ما نمیسم وایسیم، من گاز میدم میرم. خب اینا رو میخوام وایسم، تو هم وایسم. سازگار باش، ناسازگاری نکن. با زن و بچه رفتی نه، همه میگن آقا کنار ما از این درخت چنار مثلا خوشمون میاد، تو میخوای بری کنار درخت انگور مثلا بشین. حالا که همه درخت چنار خوششون میاد، نگو آقا این که میوه نداره، این چی آخه رفته بالا مثلا دراز به دراز رفته به سمت آسمون، این چی میخوای اینجا شما زیر وایسین، چی از جون این درخت مثلا. نه آقا بگو چش من مخلص شما هستم، همینجا با میسم بفهمید، به اینجا یک فرشی گلیمی پارچه چیزی بیاندازین راحت باشین. سازگار باش، وگرنه به خودت هم بد میگذره. بعد امام صادق علیه السلام میفهمد که وقتی همسفر انتخاب میکنی باهاشون حرکت میکنی، در کارهای مربوط به خودت و کارهایی که مربوط به اینها هست باهاشون زیاد مشورت کن. تو امروز هوس هندوانه کردی، خب ببین آخه اینا هم هندونه دوست دارن بخورن. شما هندوانه میخورین؟ نه ما نمیخوریم. شما چی هندونه میخورین؟ نه ما نه منم نمیخورم. آقای ایکس شما هندوانه میل میکنین؟ نه خیر منم نمیخورم. عجب دیوانه های هستین، تابستون چقدر هندونه مزه میده، هیچکون هندونه نمیخوره. بابا نمیخورن هندوانه. تو چه اصراری داری دیگران رو تو حواس هندوانه که دیگران به هوای تو هندوانه بخورن؟ خب آقا نمیخورن. تو هندونه میخوای یه دونه کوچولو برای خودت بگی، بگو شماهام چی میخوام من برای شما بگیرم بیارم میل بکنید مثلا. دلیل نداره که چون تو هندوانه دوست داری همه اینا هندوانه بخورن. یا تو فلان غذا رو دوست داری، حال دوست داری مثلا بچه‌هاتم شما چی میخورین؟ من غذا مثلا چوله کباب کوبیده میخورم، شما چی میخوری؟ اون میگه من بگم یا شما آقا تعیین کنی؟ میگه نه بگو آقا، بگو شما. چوله کباب برگ میخورم. ای توپ بخوری چوله کباب برگ چرا میخوری؟ این گرونه بابا، یا از اول نپرس ازشون، یا اگه پرسیدی میگه من میخوام چوله کباب برگ بخورم. یکی هم میگه آقا من میخوام کشک بادمجان بخورم. آقا کشک بادمجان غذا شد فردسید. بابا آقا نمیخواد چیز دیگه دوست نداره. امام صادق علیه السلام میفهمه که مشورت بکن با اینا و زیاد هم مشورت کن، برای اینکه به همه خوش بگذره تو سفر. وسایل انبساط خاطر اینا فراهم کن. آدم قدی نباش، سرت ننده پایین، یه جمود فکری داشته باش. هر تو هندوانه خوشت میاد، از نمیدونم کشک و بادمجون خوشت میاد، از فقط اینجوری دوارتم خوشت میاد، تو دوست داری همش بری یه جایی که تیغ آفتاب باشه، مثلا اونجا بشین حموم آفتاب بگیری. خب با مردم دوست ندارن تا بسو حموم آفتاب بگیرن، میخوام برن یه درخت بشینن. حضرت میفهمد اینجوری نباش. بعد حضرت میفهمد تو مسافرت اخ نکن، ابروات همش یه نشانه مثلا توی همدیگه قرار گرفته، تو صورتت اینجوری نباش. دائما هر عملی میخوای انجام بدی تو مسافرت به اینها تبسم کن، با لبخند باشون مثلا به تو رو میکنن صحبت میکنن، میگن مثلا آقای فلان بگو جانم بفرمایید. حالا من نمیگم افردا مثلا آقایون به خانوما بگن جانم تو مسافرت، یکی آقا بین ساک ما رو آقا بردار، مثلا میگه جانم، یک دونه قایم میزنه زیر گوشت، بعد به من نگی چرا اینو میگی. من دارم میگم آقاها به آقاها بگن، اونم که محارم من به هم دیگه بگن اب نره، ولی نامحرم به نامحرم نره بگه جانم یه وقت کار دست ما و خودش بده. عرض به خدمتون که حضرت میفهمد که در مسافرت تبسم کن به روی افراد، لبخند بزن تو روشون با یه مطلب خیلی خوشایندی. یکی بهت میگه آقا مثلا آقای چی شما الان کجا داری میری؟ دیگه چی میگی؟ بیکار به من داری؟ آقا بر چی مدی سفر؟ میخواستی بمونی تو خونه قربونت برم؟ چرا مدی سفر؟ چرا با این همسفرها رو بیچاره ها را انداختی اردشون که چی نرو؟ مگه اینا نوکرا و خدمه و حشمه یه تو هن؟ اینا هم دوستان تو هن؟ میخوان از سفر لذت دارن؟ به شما دارم میگم کجا میری؟ برگرد و بنده دارم میرم فلان، در خدمت شما باشین، همه با هم باشین میخوایم. حضرت میفهمن حتما با لبخند این کار رو بکن. مطلب دیگر امام علیه السلام میفهمد در زاد و توشت نسبت به این افراد بخشنده باش. مثلا چون آقا نخست فرزند داری بدیم، شما اینقدر فکر نیستید که یه نخ سوزن همراهتون بیارین، حالا یه خود با شلوار پاره را برو تا حال جان. بابا این بنده خدا یا کلمه نخ سوزن من بده، حالا این طوری نشده که امام میفهمد یه خود نخ سوزن بهش بده شلوارشو بدوزه، یه خود نخ سوزن بهش بده دامنشو بدوزه، یه خود نخ سوزن بهش بده حالا این مادر رد بشه گرفته به نمیدونم گوشه مترو نمیدونم فلان شهر مثلا، یا از این آهنایی که زیاد وسط این خیابونا الحمدلله تو این شهر ما فراوون یافت میشه که یه گوشش از یه جای زده بیرون، یا به شلوار آدم میگیره، یا به دامن آدم میگیره، به چادر آدم میگیره، یا لای نمیدونم پله برقی گیر میکنه، به هر حال نیاز. آقا اینجوری شد، خب از شما یه زود دو دستی حضرت میفهمه بهش بده، بگو به آقا جون بفهمه وقتی داری میری آقا 5 تا دونه من سیب آوردم، 2 تا دونه من سیب آوردم، بذار وسط همه رو 4 تاشو زیر ساکت قایم نکن، بگو اینا آدمای شکمبوی هستن درباره همه رو میخورن، بیار خالصانه و مخلصانه بذار وسط، بگو آقا من 4 تا دونه سیب آوردم آقایون تقسیم بکنید هر جوری دوستین تقسیم میکنید، یا مثلا پیش خودت نگو که من الان خانومم خیلی خانم خوبیه برای من مثلا تو این سفر نگشته، مثلا دارم میگم یا خودم مثلا آدم منظمی ام همه چی برشتم گشتم اینا هیچ کدوم چی نیاوردم، بگین عجب آدم خسیسی، عجب آدم بخیلیه، یا نباید مسافرت کنی عزیزم، یه وقتی مسافرت کنی پای همه ایناش باید بشی، هم سفراتم هر چی در آوردی بذار واسم، بله ممکن یه نفر هیچ کدوم اینا هم که تو داری میگی نیاورده، ولی رضای خدا ائمه پیامبر همه در این هست که تو وسیله سفرت با اینا تقسیم بکنی، با روی بازم تقسیم بکنی، نه این کم چون من 4 تا سیب دارم بخورید تو دلتم میگی تو بخورید، انگار دارن تو رو تیکه تیکه میکنن میخورن اینجور، اینا نه به درد نمیخورن، با روی باز با اخلاص تمام زاد و توشت و نسبت به اونا بخشندگی کنی تقسیم بکنی. حضرت میفهمن اگر تو سفر از تو دعوت کردند برای کاری غیر از معصیت دعوتشون رو قبول کن، اگر از تو کمک خواستن بلا فاصله کمکشون کن، در 3 چیز از همسفرات برتر باش، در 3 چیز خیلی جالب خدا شاید بعد از این اینا باعث انبساط خاطرش عامل شادی، این مسافرت عامل شادی، اولین چیزی که تو برتر از همه باید باشی میگه همه ساکت تر باش، تو ازت نپرسیدن چیز نخواستن حرف نزن، پر حرفی نکن، بعضی تو مسافرت تو کوپه قطار نشستن تو هواپیما نشستن هر چی خاطره دارن تعریف میکنن، هر چی لطیفه دارن میگن، دیگه اینقدر این بیچاره سرده اصلا مهلت نمیدن این حرف بزنه، این میگه بله من فهم. تو میخوای بگی که رفته بودیم فرزاد، من رفته بودم، رفته بودم برات حالا میگم، من میگه عجب بیچاره شدی من اصلا نمیخواستم اینو بگم، تو هواپیما نشسته تو کوپه قطار نشسته، بابا امام علی سلام میفهمد تو از همه ساکت تر باش، بذار که میخواد حرفشو بزنه به اینا خوش بگذره، تو هر چی درد و دل داری نشی اینا رو گیر آوردی، اینا بیچاره مغزشون رو آدم جوب آب که پیدا نکردن تو اینا رو هی داری سوم میزنی براشون تعریف، ولشون کن بذار راحت باشن، اگه اونام ساکت بودن که همه ساکتن هم راحت، آقا نمیخوام حرف بزنم تو چیکار کردی، آقا چقدر ساکته من یه خودت به حرف بزنم بحثی گوش بدم، نه نمیخوام حضرت میفهمه همه ساکت تر باشن. دوم حضرت میفهمه در کثرت نماز، نمازت همه طولانی تر و بیشتر باشه. سوم بخشندگیت در مرکبت، ماشینت سوار 3 ماشین را افتادین تو همه ماشینا تا خرخره آدم پر کردن، تو ماشین تو یه جوری تنظیم کردی که 3 نفر بیشتر توش ننشینن فشار بهش میاد، بابا قربونتو برم الهی چرا اومدی مسافرت، برو دو تا از اون ماشینا درار، بیچاره‌ها دارن خفه میشن تو اون ماشینا، درام حضرت میفهمد بیا تو این ماشین بشون، در این مرکب خودت بخشنده باش، بیشتر از همه این کارو بکن، بیشتر از همه تو ماشینه سوار کن، تو اون حد قانونی خودش البته دیگه، نه بیشتر دیگه نمیگیم طبقه بالای ماشین آدم بشون حالا، و یا دارایی خودت از همه بخشنده تر باش، عیبی نداره تو مسافرت 5000 تومان همه بیشتر خرج کن، آقا جای دوری نمیره مگه خدا نیست، خدا به تو برکتشو میده بعدن جاشو برات پر میکنه، چون تو داری برای رضای خدا این کار انجام میدی، به روی کسی هم نیار، منت هم سر کسی نزن، درسته مادر خرج درست شده هر کی داره به اندازه خودش پول میذاره توی یه نفر مادر خرج به قول معروف درست کردن به همه دارن به اون پولا میگن تو خرج کن فرن. اما اب نداره حالا یه جایی هم شدش که همه میگن آقا ما فلان غذا رو نمیخوریم گرونه، بگو اب نداره من انقدرش مهمونه من 5000 تومان تو بیشتر تو مسافرت خرج کن، جای دوری نمیره 10000 تومان تو بیشتر خرج کن، مسئله ای نداره. یا اینکه توشه‌ای که همراه داری همه بخشندگی بیشتر باشه. در این سه چیز برتر از همه باش. توشه و دارایی یا دارایی یا مرکب، کثرت نماز دوم، سوم خاموشی. بعد حضرت می‌فهمد اگر در امر حقی از تو شهادت خواستن شهادت بده، اگر از نخواستن هیچی نگو. همه دارن یه بحثی میکنن، میگه فلان نمیپرسن تو که مثلا راجع به این بر ما قضاوت کن، تو هم هیچی نگو، خودتو ننداز جلو، تو از چیزی نپرسیدن. اگر از تو مشورت و نظر خواستن با تمام توان اندیشت رو برای آنان به کار گیر. یعنی واقعا ببین خیر و صلاح اینا چیه بهشون بگیر، راه چاله‌ای رو به اینا نشون نده. یه کاری اینا انجام دادن تو شهر در حق تو ناروا بوده، تو میخوای تلافی کنی، تو این سفر یه جوری اینا رو بچزونی، پولاشون پیش تو مثلا، یه گمگورشون بکنی، یه یه زوری بی‌نهار بمونن، میگه آها حالا دلم خونک شد. مثال حضرت میفهمد این کارا نکن، اگه حضرت مشورت میخواد اینا با تمام اندیشت کمکشون کن. هر جا همسفرات راه افتادن تو باشون راه بیفت. اگر دیدی دارن یه جا کار میکنن، همه تلاش میکنن، یکی پیاز خرد میکنه، یکی نخل بیا پاش میکنه، زودی بودو یه گوشه کارو بگی، نگو من رئیسم، من برام کار کردن خوب نیست، من فلان. هر مقدار که میتونی کار کن، کارت همه اونام سعی کن بیشتر باشه. اگر اومدن همشون صدقه دادن، قرضی به کسی دادن، تو هم برو تو صدقه و قرض اونا شریک باش. و مطلب آخری، توی مسافرت از کسی که سنش از تو بیشتر است واسمع ممن هو اکبر منک سنا، از اون کسی که سنش از تو تو مسافرت بیشتره، از نظر عقلی هم سالمه، از اون تبعیت داشته باش، حرف شنوی داشته باش، این به نفعت. ببینید چقدر جالب اینها رو می، این مطالب برای مسافرتیه که انبساط خاطر در ما ایجاد بکنه. حالا بعد حضرت میفهمن که هر جا میرسید، تا هر سرزمینی که میرسید، برای اینکه از شرور و فتن در امان باشید، اولین کاری که میکنید بلافاصله وضو بگیرید، اگه آبم نداشت تیمم بکنید، قبله رو یه جا تشخیص بدید، دو رکعت نماز بخونید، همینجوری دو رکعت نماز مثل نماز صبح، اول کاری که میکنید این کارو بکنید، تا از این فتنه ها و شرور و وسوسه ها و اینا در امان باشید. ملائکه شما رو حافظ باشن، به نفاسه دو رکعت نماز بخون. خب ما این بحث رو این گونه دنبال میکنیم که برای اینکه مسافرت که عامل شادی است، از نظر شرعی و عقلی و عرفی یک تفریح کاملا سالم برای ما باشه، چه چیزهایی رو ما باید مراعات بکنیم؟ چند چیز رو باید مراعات کرد. مهمترینش عزیزان یادتون باشه همسفر هست. همسفر خوب مثل زن خوبه، مثل شوهر خوبه، مثل همسایه خوبه. شما در روی زمین اگه چند تا چیز نداشته باشی، شوهر خوب یا زن خوب نداشته باشی، همسایه خوب نداشته باشی، همسفر خوبم نداشته باشی، یکی از تلخترین زندگی ها رو داری. همیشه این یادت باشه. اولین کاری که تو مسافرت این میخواین انبساط خاطر براتون داشته باشه، یادتون باشه یک همسفر خوب انتخاب بکنی. در این قضیه من یه مطلبی رو برای شما مجملن میگم، سریع رد میشم تو پرانتز، و اون اینه: خداوند متعال طبایع مختلف رو آفریده. طبایع مختلف، هر کس دارای یه طبیعه. این یادتون باشه، این پرانتز رو باز بکنید تو ذهنتون. همینطور که خداوند برای هر کشوری یک نوع جنسی رو آفریده و خلق کرده که اون کشور منحصراً این جنس رو داشته باشه، دقت بکنید، برای یک کشور آفریقایی فقط موزش خوبه، موز اونجا خوبه. شما برو تو زاهدان موز کاشتی، الان میخوری مزه نداره، موز اونجا خوبه. برنج ایران خوبه، اما چای ایران به درد نمیخوره. چای مال هندوستان و کلکته هندوستان خوبه، مال سریلانکا خوبه. ببین چرا این کار کرده؟ برای اینکه این ممالک و شهرها به همدیگه چی باشن؟ محتاج باشن. احتیاج که پیش بیاد انسان ها مجبورن با هم داد و ستد بکنن معامله. وگرنه اگه همه نعمت ها رو توی یک کشور خلق کرده بود، اون کشور یاقی و تاقی میشد، کشورهای دیگر رو سعی میکرد که به عنوان ضعیف از بین ببره و حالا موارد دیگر که مورد بحث ما نیست. در انسان ها هم همینطوره. انسان ها طبایع مختلف دارن، یکی سرد مزاجه، یکی گرم مزاجه، یکی از خوردن میوه های سردی خوشش میاد، یکی از خوردن میوه های گرمی خوشش میاد، یکی از خوردن ترشی خوشش میاد، یکی بالعکس بدش میاد، از شیرینی خیلی خوشش میاد و الی ماشاءالله و الی ماشاءالله. و لذا همسفری که میخواید انتخاب بکنید، سعی کنید همسفری باشه که شما قبلا چند جا دیده باشیدش، که نه اینکه هم طبع شما باشه. مشکله، خیلی مشکله، نزدیک به طبع شما باشه، نزدیک به طبع شما باشه، اون رو انتخاب بکنید و الا بهتون خوش نمیگذره. تفریح برای شما نیست، مثل یک تبعیده. همیشه تفریح رو بنویسید، جلوش تبعید بذارید. این دوتا با هم فرق میکنن. بعضی خانواده ها به تبعید میرن نه به تفریح. تفریح با تبعید فرق میکنه. همسفر باید همسفری باشه که طبعش با طبع انسان نزدیک باشه. اگه یکسان باشه که چه بهتر، اگه نه نزدیک به طبع انسان باشه. دقت بکنید. دوم از آداب مسافرت که در ذیل احادیث ما خوندیم برای شما، حالا ادامه‌ام داره خواهیم خون باز، این هستش که در مسافرت کردن از آدابش اینه: تبسم کردن به همسفران در طول مسافرت. اگر ناراحتی یا مسافرت نرو عزیزم، اگه مریضی خودتو انتقال به همسفرت نده. بعضی هم مریضن، بیمارن، نیازی هم ندارن مسافرت کنن. طرف میگه میای بریم قم، مشهد، اصفهان، کاشون، هر جا یا خارج از مملکت، میگه بله میام. دائما تو رو میگه چرا چیز نداری؟ اینو میخوری؟ نه نمیخورم. این کارو میکنی؟ نه حوصله ندارم. اون کارو میکنی؟ این بعد خود میگه بابا، تو دلش میگه با چه کسی اومدیم بیرون؟ ما اومدیم یه مسافرتی بکنیم، خستگیمون برطرف بشه. این یا مریضه یا نمیدونم فکرش مشغوله یا مشکلی براش پیش میاد، چه کار سفتهاش برگشت خورده یا پولشو خوردن یا فلان، اینا رو داری انتقال میدی به همسفرای خودت. شارع میفهمد این غلط، ائمه میفهمد این کار غلط. نمیتوانی مسافرت نر بذاری وقتی که حالشو داری برو. ولذا در طول مسافرت تبسم کردن به همسفران، یعنی در واقع روحن و جسمن یه آمادگی داشتن برای این سفر. سوم، مشورت کردن زیاد با همسفران. چهارم، بخشندگی در زاد و توشه. پنجم، کمک کردن به آنان در سفر. ششم، سازگاری کردن با آنان و کمتر ناسازگار شدن با اونها مگر در جایی که معصیت خدا باشه. هفتم، بسیار زیاد در یاد خدای تعالی بودن. هشتم، خوش اخلاقی با همسفران هست. همه اینا رو حدیث داریم، من همه رو جمع آوری کردم. نهم، در حد معقول و ممکن شوخی کردن و مزاح کردن. یه وقت میبینی شما یه شوخی ناجوری داری انجام میدی، خدای ناکرده که خدام راضی نیست، توی این افراد هم یه کسی هست که این شوخی بهش بر میخوره، چرا این کار انجام میدی؟ چرا مسافرت رو به کام او زهر میکنی؟ چرا این کار انجام میدی؟ مثلا بعضی هم هستن یا شوهرشون مال فلان شهره، خانوم مال شهر دیگریست، که حالا این هم خودش بحثی داره که چه مشکلاتی واقعا این ازدواج ها داره. بعد این اونجا نشسته برای اینکه لج این خانوم رو در بیاره یا لج اون آقا رو بالعکس مثلا در بیاره، یه چیزی از اهالی اون شهر میگه و اینجا اصلا زندگیشون به هم میریزه. اومدن مسافرت تفریح کنن، اصلا یک آغاز و مقدمه میشه برای از هم پاچیده شدن زندگیشون. مزاح کردن چندمی شد؟ هشتمی شد، نهمی شد عرض کردیم، به شرطی که این مزاح در حد معمول و معصیت توش نباشه. دهم، در مسافرت یکی از نکات بسیار حساس و مهم، حضرات می‌فرمایند که کتمان سر دیگران هست. بعد از جدا شدن. شما 5 روز، 3 روز، 4 روز با یکی تو مسافرت بودید. ببینید من یه چیزی تو پرانتز عرض کنم. میفهمن اگه رفیقتو میخوای بشناسی حتما باشه، خیلی میخوای باش رفیق باشی، جونجونی باشی، پیوند اخوت دیگه باش به قول معروف بخونی، حتما یه مسافرت باش برو. تو مسافرت طرف مجبوره که اون چی که در درون ذهنش هست یا همش یا تا حدودیشو این واگذار بکنه، یعنی بریزه رو به قدیما میگفتن رو مثلا دایره بریزه، حالا بذاره کف دست خودش در واقع اون چی که در ذهنشه و پیشکش بکنه، عرضه بکنه. این خیلی مهم. بذار میفهمن که شما وقتی اینها رو دیدی، حالا در این باب ما صحبت میکنیم بیشتر از اینها، شما اینها رو وقتی که در از این فرد داری این افکار رو میبینی اون چی که هستش، اینها بعد از مسافرت حق بازگو کردنش رو نداری. حالا در این زمینه صحبت بسیاره که ادامه شو جلسات آینده انشالله ادامه بحث سفر رو خواهیم داشت. یک صلواتی محبت بفرمایید.